شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب باز هم با شما هستم. دیروز اولین سالگرد امضای موافقتنامه صلح ایالات متحده با طالبان بود که در دهم ماه اوت سال گذشته میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شد. اما آنچه توقع می رفت، این توافق نه زمینه آتش بس در افغانستان فراهم کرد و نه هم خشونت ها را کاهش داد. در این برنامه گفت و شنود در رابطه با دستاوردهای این توافقنامه در یک سالی که گذشت و ای که بازنگری ای توافقنامه از طرف ایالات متحده چی نتایج به بار خاطر آورد صحبت میکنیم. این برنامه در دو بخش پیشکش میشه. مهمان بخش اول برنامه آقای عمر صدر، تحلیلگر و استاد در پوهنتون امریکایی هستند. جناب آقای صدر، بنایت تشکر از وقت شما. یک سال از توافق صلح ایالات متحده با طالبان گذشت. یک سال شما چگونه بررسی میکنین؟ چی دستاورد عمده داشته؟
دستاوردش از دیدگاه ما به عنوان شهروند افغانستان قابل ملموس نیست، بلکه بسیار زیانبار بوده. سالی که در یک سال گذشته بنا به آماری که از طرف دولت وجود داره، چیز حدود اضافه تر از 4000 حمله خشونتبار از طرف طالبان صورت گرفته و بیش از 20000 تلفات از فوریه سال گذشته تا اکنون. و افزون بر از این، از نگاه هنجاری شکست دولت، از نگاه مشروعیتش و همچنان بار سنگینی که بالای اجتماع و جامعه از نگاه خشونت اضافه شده، این میتونه که میشه گفت که از جمله پیامدهای خیلی منفیش بوده. میشه مثلا بعضی کسا میشه که استدلال بکنن از نگاه پیامدهای مثبتش، اما تا اکنون آنچه که بایدی قرارداد سال بر ما میداد حداقل یک آتش بس سرتاسری میبود که متاسفانه با وجوده که یکی از 4 عنصر اساسی قرارداد آتش بس بود، اما آتش بس تا اکنون تطبیق نشده. میدونیم که در یکی از اصول بنیادی قرارداد هم همی بود که هر 4 عنصر قرارداد وابسته به هم هستند. یعنی عدم تطبیق یکشان باعث میشه که دیگه اصول هم تطبیق نشه. به او خاطر با وجودی که ایالات متحده آمریکا تعهد خود را مبنی بر خروج قوت ها بنا به یک زمان بندی مشخص انجام داد، اما طالبا هیچ یک از تعهدات خود را انجام ندادن. برعکس، قرارداد سال در یک سال گذشته به اونا فضای مانور بیشتر هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه جغرافیای جنگ در اختیارشان گذاشته، چون که سربازای طالب تانستن که در قلمرو گسترده‌تر حتی در شهرها نفوذ بکنن و می قتلای نظاممند که امروز در شهرهای کلان به شمول کابل، مشخصا کابل صورت میگیره، یکی از پیامدهای بسیار مستقیم اینمی قرارداد صلح است.
بله، در حالی که ایالات متحده خب یکی از شرکای دولت افغانستان بوده و توافقنامه امنیتی دو جانبه هم با افغانستان امضا شده بود، چرا چنین یک توافق با طالبان امضا شد که به طالبان مشروعیت بیشتر بخشید و دولت در انزوا قرار داد؟
خب برای که حل سیاسی منازع افغانستان باید پیگیری میشد و او یک امر مسلم است، اما مسئله ایست که چگونه ما باید به او میرسیم. نحوه و پروسیجره که در امیم امر پیش گفته شد کاملا اشتباه بود. میدان دادن به طالبا و کنار دادن دولت به عنوان یک نهاد خودش یکی از اشتباهات کلان بود. خب ما ایران باید بدانیم که چیزی که در یک سال گذشته به وقوع پیوست، زمینه های از او سالهای قبل و میان آمده بود. متاسفانه سیاسیون افغانستان در حکومت قبلی و یا حتی در حکومت فعلی بنا به دلایل مشخص یا مختلفه با طالب یک نوع همدلی نشان میدادند. مثلا بسیار مشخص آقای کرزی در رئیس جمهور قبلی در چندین مصاحبه خود گفت که طالب هم عدمی وطن است، اگر بخش از قلمرو را میگیره ما حق نداریم که اونا را چیز بگوییم. این یکی از نمونه هایش هست که چگونه به طالب میدان داده شد، مشروعیت داده شد و به عوض از اینکه اونا بنان یک تهدید کلان امنیت ملی حساب می آمدن و با اونا با اموش شیوه که لازم بود برخورد می شد، بنا به تمایلات یا افراطی از نگاه افراطیت دینی یا افراطیت قومی که وجود داشت طالب بستر گسترده تر پیدا کرد. می دانیم طالب در سالهای 1380 به بعد تضعیف شده بود، قدرت انسجام، قدرت نیرو و سازماندهی نداشت، اما دلایل مختلف به شمول دلیل که من گفتم از طرف دیگه ضعف نهادی دولت بود که طالب را مجال بیشتر برش داد و گستاختر ساخت طالب را. و امروز اگر قرار است که طالب دولت افغانستان در بنان نظام را به طور کل جمهوری را در سوال میبره، یک چیز آنی نیست که در ظرف یک سال گذشته با میان آمده باشه. این مسئولیت را خمتت کنه فعلا سیاستمدار پوپولیس و همیشه به گردن حالت متحده امریکا من دادم، بدون شک یک بخش مسئولیت به حالت متحده امریکا است، اما یک بخش دیگه هم مسئولیت برمیگرده به یعنی سیاسون ناکام و ناکام افغانستان که خودشان عامل ازی شدند که طالب امروز نظام را دامه میزنه.
اداره جدید ایالات متحده حکومت آقای بایدن اعلام کردند که توافق صلح با طالب ها را بازنگری میکنند و همچنان نیروهای ایالات متحده و همچنان ناتو گفتند که به این عجل افغانستان ترک نمیکنه. چی فکر میکنید که این مسئله چگونه اثرگذار خواهد بود بر این توافق؟
و بنا به توافق یک نوع الزامیت حقوقی خلق شده بالای طرفین عدم قرارداد که ایالات متحده امریکا است و اونا باید تعهدات خود عمل بکنن، اما بدون شک قرارداد نیاز به بازنگری داره به خاطر اینکه طالبا موارد بیشمار را نقض کردن و نقض قرارداد باید برجسته شود، موارد از او بسیار روشن بیان شود و مکلفیت که طالبا قرار بود باید انجام بدن و انجام ندادن باید بیان شود. به او خاطر در این مقطع گرچه دولت جدید ایالات متحده امریکا به یک مضیقه است، از یک طرف از یک بار حقوقی بالایشان است که باید موجه خود در قرارداد انجام بدن و از طرف دیگه مسئولیت کلان به متحد خود که دولت افغانستان است او هم دارن و این نیاز داره که بازبینی شود، به او خاطر مرور و بازبینی قرارداد جریان داره. حال اگر قوات های بین المللی در این مقطع خاص برای اوی یک تهدید کلان است به خاطر که دولت افغانستان در یک تنگنا قرار میده و فکر میکنم که او بسیار زیانبار خواهد بود، به او خاطر باید گزینه‌های بهتر از او بررسی شود و حتی یکی از گزینه‌ها میتونه ای باشه که حتی خود امی چگونگی و نیاز به امی قرارداد با طالبا بازبینی شود که آیا ما واقعا در این مقطع لازم است که با همین قرارداد قبلا امضا شده به عنوان بیس و تهداب مرحله دیگه مذاکرات پیش بریم، یا که حتی همین قرارداد قبلی باید که بازنگری جدی شود. خب بله آقای دینمی، مسئله یکی از گزینه‌ها میتونه ای باشه که نیروها تمدید شوند حضورشان تا یک مقطع خاص را از نگاه زمانی
بله.
تا فرصت بیشتر داده شود و یکی طالب متقاعد شود که بعد مسائل خاص بنان اصول بپذیره.
مسئله درست در امین جاست، برای اینکه تا فعلا طالبان هر آنچه خواستن با در نظر داشته این توافق صلح به دست آوردن، هم در سطح جهانی و هم امتیازات را که میخواستن. چی فکر میکنین کاری اونا چی ضرورت دارن که خواسته های جدید احتمالا وضع میشه اونا قبول بکنن؟
خب واضح است دیگه، اونا نمیخواین که خواسته های جدید بالای اونا وضع شود و امتیازاتی که در این مقطع داشتن او را از دست بدن، اما بنا به این که طرفین قرارداد در هر یک معاهده حقوقی لازم دارن که وجایب خود را عملی بسازن و یکی از وجایب طالبان تا اکنون عملی نساختن و ایست که اونا سطح خشونت ها را به مو الفاظی که در قرارداد آمده کاهش ندادن و در صورت که یکی از طرفین نقص میکنن اصول از قرارداد را، طرف دیگه هم به شکل خودکار میتونن که از انجام و وظایف خود سرباز بزنند.
گفته میشه که یکی از دلایل خب افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان در سراسر افغانستان هم این بوده که این گروه طالبان که مشغول مذاکره هستند کنترل لازم در جبهات جنگ ندارن و فرکشن هایی هستن در داخل گروه طالبان که چنین چیزی را قبول ندارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
خب واضحه تمام گروه های تروریستی به گونه شبکه‌ای ساخته میشن و به گونه شبکه‌ای کار میکنن و در صورتی که نهاد از اینا به صورت شبکه‌ای باشه او اداره و کنترل که نیاز از به صورت ارگانیک از بالا تا پایین وجود داشته باشه نداره و طالبا با در نظر داشته که منابع تمویلشون متفاوت است، انگیزه های دینی و انگیزه های ایدئولوژیکشون تا حد زیاد بعض گروه های افراطی تر هستن، مثلا شبکه افغانی بعض دیگاه متفاوت تر است، واده است که کنترل کافی را ندارن و تلاش طالبان هم است که از فروپاشی یک قسمت خاص از بدنه خود جلوگیری بکنن. بخش از بدنه طالبان که رادیکال تر هستن هیچگاه طرفدار قطع خشونت ها نیستن و اونا غلبه عام تام نظامی را میخواهن و سرنگونی دولت ها و اعاده امارت را که این زمانت ها را باید که قبلا طالبان میدادن که با چون این امر صورت نمیره. متاسفانه خوب قرارداد به طور دیزاین شد و طور عقد شد که فقط به یک مسئله خاص پرداخت و او خروج نیروها بود و هم به شکل بسیار مشخصش که زمان بندی بود و از طرف دیگه تعهدات طالبا باید میدادن اونا هیچ کدامش زمان بندی نشده بودن. وظایف دولت آمریکا بسیار سختگیرانه بود که اونا رو باید عملی نکردن در یک تقسیمات مشخص، اما از طرف دیگه طالبا این کار را در مورد خودش انجام ندادن. خب میشه، خب حرف اساسی هم نیست که این قرارداد به طور کل یک قرارداد زیانبار و یک جانبه است که قیمت از او را متاسفانه شهروندان عادی افغانستان میپردازند، حتی سیاسیونی که با این مسائل بازی کردن اونا هم قیمتش نمیپردازند. تلفات ملکی بلند رفته و تمام ابعاد زندگی هر شهروند را که امروز متاسف ساخته اینمی ناشی از قرارداد صلح ایالات متحده آمریکا با طالب است.
آیا طالبا همچنان ادامه میتن با مذاکرات؟ چقدر امکان برگشت طالبا زیر پای گذاشتن این توافق نامه و دوباره برگشتشان به موضوع اصلیشان امکان داره؟
خود این مقطع از دید عقلانی بر طالبا اینمی امر محتمل نیست و اونا هیچگاه برگشت به حالت اولی پیش از قرارداد را نمیخواهند. در چنانچه که در نامه که رهبری طالبا با مردم حالت در امریکا داده بودن همیچ مسئله تذکر داده بود که آمریکا باید پایبند باشه چون که اینا میخواین که این قرارداد تداوم پیدا بکنه. برگشت از این یک زیان کلان از طالبان به خاطر از اینکه اونا یک چانس را که به خاطر حل مسئله دارن و چانس را که به اونا یک امتیاز کلان سیاسی داده میشه او را نمیخواین از دست بدن. به او خاطر او محتمل نیست، اما اگر در صورت که شرایط تغییر بکنه به طوری که آرایتنیکا حضور خود تمدید بکنه و ایر طالبان به نحوه نقض تعهد آمریکا بیانن، با ازدهو صورت آدم باید منتظر بانه ببینه که طالبا چی واکنش نشان میده. اما ایره میدانیم که اجماع در سطح بین المللی حداقل یک اجماع شکننده وجود داره و هم در سطح منطقه ایست که امی قرارداد باید ادامه پیدا بکنه و هیچ یک از طرفان به شمول طالبا ایره نباید که برگشت کنن به حالت اولی. و حتی حالت متحده امریکا هم آماده نیزه این مقتق چون اون یک قسمت عدم سربازا بیرون شدن چیز دوید 2500 باقی مانده. تنها حالت متحده امریکا ازدیاد نیرو در این مقتق دمانی هیچ از نگاه سیاسی بر رئیس جمهور حالت متحده امریکا ممکن نیست، مگر اینکه ما فروپاشی مطلق همین پروسه را ببینیم. در اون صورت لازم است که حالت متحده امریکا باید بازنگری بکنن به گزینه‌هایی که فعلا روی میز تا ندارن.
چقدر شما خوشبین هستین و چقدر بازنگری دوباره میتونه که حکومت افغانستان بازنگری توافق صلح از انزوا بکشه و فعالانه در این توافق او را یاری برسانه؟
چند مثلا مهم است. ما باید سر یک سری اصول بسیار کلی با طالبا به توافق برسیم که اون اصول در حقیقت حافظ نظام کنی بنان یک چارچوب سیاسی حقوقی باید باشه. اگر چنین چیزی صورت بگیره واضح است که آدم میتونه خوشبین باشه. در صورت که اگر امر واقع نشه میدونیم طالبا هیچ نوع علاقه مندی و پایبندی بر حفظ ارزش ها و نظام کنی ندارن و نظام به هر شکننده از نقطه کنونی چی از نگاه بدنی ملکیش و چی بدنی نظامیش که هر نوع گزاره که منطقی نباشه و زمانت های لازم به خاطر حفظ ساختارها نباشه امکان فروپاشی و شالیدگی این نظام وجود داره و او میتونه بدترین وضعیت سناریوی باشه که در روبروی مردم افغانستان قرار داره. به او خاطر اول خب به نظر من خیلی لازم است که جامعه بین المللی با شمول ایالات امریکا وقت بازنگری میکنن همین قرار داره را ماهیت طالبان را که به عنوان یک گروه شورشی دوگماتیک مذهبی افراطی قومی هستند ایده باید تشخیص بکنن. طالبان یک گروه هیچگاه جنبش از نو یک جنبش آزادی بخش ملی نبوده. متاسفانه آن چیزی که تصویری که از طالبان در یک سال گذشته در بعض حلقات پالیسی سازی صورت گرفته همیست که اونا بنان یک جنبش آزادی بخش ملی بودن یک بخش لاینفک جامعه بودن به او خاطر هیچگاه ما اونا را انکار کرده نمیتونیم. خوب واضح که یک بخش از بدنی طالبان جز از جامعه هستن اما بنان یک جنبش ضد دولتی بوده یک جنبش افراطی مذهبی بوده که هیچگاه نظم دولتی را بر نمیتابه. به او خاطر اول ما درک کافی از این ماهیت و نوعیت جنبش طالبان باید داشته باشیم. هر نوع قراردادی که از درک کافی از این ماهیت طالبان نداشته باشه به نظر من متحدابش بسیار اشتباه است. مقایسه طالبان با هر جنبش دیگه مثلا جنبش طالبان جنبش مجاهدین که در سالهای 1980 میلادی بود اشتباه است. و سناریوها فرق میکنه، بحث زمانی فرق میکنه، معادلات کاملا فرق میکنه، بستر اجتماعی سیاسی که بر افغانستان فعلی کاملا فرق میکنه. به او خاطر نباید طالبان را به عنوان یک طرف مشروع و یک به عنوان یک جنبش ملی که آزادی بخش هستن تلقی شود و در صورت که اگه تو باشه واضح است که هر نوع پیامد یا تقسیم سیاسی که بعدن صورت میگیره او میتونه که بنی نظام کنید تضییر بکنه و حتی از بین ببره.
آیا شما خوشبین هستین به این توافق فکر میکنین به این نتیجه میرسه؟
ما به توافق قبلا صورت گرفته اگر قرار باشه او بر مبنای بنوان مبنای پروسه بعدی که حالا قرار است که ادامه پیدا بکنه صورت بگیره من خیلی خوشبین نیستم. به خاطر از اینکه یکی خو برای چیزی که قبلا گفتم دوم این ماهیت منازعه افغانستان درست درک نشده. منازعه افغانستان یک منازعه بین جمهوری و امارت واضح یک بخشش است اما کلش نیست و این ابعاد بسیار پیچیده داره که او در قرارداد قبلی و حتی در این قرارداد که احتمالا شاید با پیوند نادیده گرفته شده و طالبان دو یک جنبش هستند که دو ویژگی بسیار بارز دارند. خود یک افراطیت مذهبی که او آمیزه از شبکه از مدارس حقانیه بوده که در پاکستان است و تا حد نیله های دیگه که از جهان عرب متاثر شدن اینا سازکارهایی که اینا داشتن و نشست که اینا با جنبش های افراطی تا منطقه مثل شبه القاعده شبه قاره داشتن اینا را تا حد زیاد دگرگون ساخته تا طالبای امروز تا نسبت به طالبای دهه 90 فرق میکنه. یک دوم یک بخش زیاده ماهیت طالبا افرادیت قومی از ایناست. اینا یک سلطه عام و تام میخواین آنچنان که در دهه 90 بسیار اوریان نشان دادن که اینا چگونه حکومت کردن و رویکرد فرهنگیشان چگونه بود، رویکرد حکومتداریشان چگونه بود و هنوز هم قسم از بدنه بسیار اضافه تر از 95% از اینا واضح یک بخش خاص از افرادیت قومی در خود دارن. اینمی باعث شده که منازعه افغانستان هر دو بوده افرادیت مذهبی و افرادیت قومی را داشته باشه. حل منازعه بدون پرداختن بین این دو بوده از ماهیت منازعه هیچ ممکن نیست و متاسفانه آن چیزی که برداشتی که فعلا وجود داره است که منازعه تنها تر از اینکه امارت باشه یا جمهوریت باشه خب بین توافق میکنیم که امارت جمهوری نباشه و تصور همیست که اگر ما قرار باشه جمهوری را نظام چه کنار بگذاریم شاید یک بخش قابل ملاحظه طالبا توافق بکنن و منازعه پایان بگیره. اما متاسفانه یک برداشت بسیار اشتباه و من مطمئن هستم که اگر خدا نخواسته با می روی کرد پیش بریم که منازعه نه تنها پایان نپیدا نمیکنه بلکه باید وارد یک فیز پاز جدید از منازعه میشه. من امیدوارم که غلط ثابت شوم.
بله. به نهایت تشکر آقای صدر از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوش داشته باشین. تشکر بسیار. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفت و شنود هستین که در رابطه با دستاوردهای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در یک سالی که گذشت صحبت میکنیم. مهمان بخش دوم برنامه سید نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی در پوهنتون کابل هستند. جناب آقای محمود، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود. بنهایت تشکر از وقت شما. پس از اینکه اداره جو بایدن اداره امور را به دست گرفتن، به شکل رسمی اعلام کردن که توافق صلح با طالبان بازنگری میکنن، به نظر شما این اقدام اداره آقای بایدن چی تأثیر بر توافق صلح با طالبان وارد خواهد کرد و چگونه اثرگذار خواهد بود؟
تشکر. خب چیزی که بسیار زیاد مهم است و هیچ دو نکته مهم است، اولی که آقای بایدن زمان خودت رو میگیره که امریکا با چند چالش اساسی مواجه بود. گام نخست مشکل کویت است که تقریبا همه دنیا و بخصوص امریکا را دچار چالش های بسیار جدی ساخته بود که بسیار زیاد مهم بود. دوم مشکل با روسیه، چین و ایران و بر مجموع شرق میانه که تا اندازه زیاد را یک جنجال سیاسی و امنیتی به امریکا ایجاد کرده بود. و بعد آخر بحثی که نابسامانه که در داخل امریکا وجود داشت می باید مدیریت شود. در اواخر حکومت آقای ترامپ بعد صلح افغانستان جدی شده را خطایی که اینا در دوحه به توافق رسیدن. خب صحبت های یا شکل شده های روی ای که چی توافق وجود داشته و کدام ماده هایش ناخوانده باقی مانده یا کدام ماده هایش کس نمیدانه، یا جمله گفت های بود که هم در امریکا و هم در ماخل سیاسی افغانستان این چراهای را به وجود آورده بود. من فکر میکنم آقای بایدن خیلی کوشش میکنند که در قسمت بازنگری توافق دقت لازمه داشته باشد تا بعدها نه در ماخل سیاسی امریکا، نه در صنایع امریکا و نه در نزد مردم افغانستان با پرسش های مواجه شود. چون که اگر کار شود که دستاوردهای 20 سال افغانستان به باد فراموشی سپرده شود، یعنی که در این معامله ضربات به این دستاوردها وارد شود، بدون شک متهم با در این زمان عمل کرد آقای بایدن خواهد باشد. پس ما فکر میکنم کنا با این که امریکایی ها در افغانستان مصرف کردن، در بازشان کشته شده و در مجموع عیسیتشان به قمار رفتن، میخواهند هر نوستالهی که به وجود که یک صلح آبرومندانه باشه و در مجموع تا هندازی که افغان ها توان داشته باشن بتونن صلح را دوام بدن و به میترسید با باسازی و به نوسازی افغانستان بپردن. پس اجالتا من فکر کنم که با در نظر داشته شرایط موجود افغانستان که خیلی شدیدن جنگ تهدید میکنن تمام دوله سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان و در عین حال بعد خروج هم تا مای می جدی شده، هنوز معلوم نیست امریکایی ها می باشن یا میرن. اگر اوضاع خوب شده شاید برن و اگر جنگ دوام پیدا کنه شاید باشن. اینا جمله سوالیه هایی که باید به او پاسخ داده شود. من فکر میکنم که آقای بایدن برخلاف آقای ترامپ خیلی دقت و به شکل محافظه کارانه پروسه صلح را تعقیب کرد.
توافق صلح ایالات متحده با طالبان حکومت افغانستان به شکلی در انزوا قرار داده بود. آیا این بازنگری توافق صلح با طالبان چقدر به نفع حکومت افغانستان است و چقدر موقف افغانستان یا حکومت افغانستان در مذاکرات صلح برجسته می سازند؟
خب
آقای
عزیزی، یک سوال سخت است. من تا هیچ تأیید نکردم موضوعی که دولت افغانستان در زمان آقای ترامپ داشت، اکنون هم داره. یک امیدواری که برای هر وجود داشت اونی بود که خب اگر آقای بایدن به آقای خلیلزاد پس میکنه مدیرهای نو در برنامه صلح میه، اما من فکر میکنم که آقای خلیلزاد باقیمان و صحبت ها همون صحبت ها خواهد باشم. من فکر نکنم که پنتاگون یا اداره امنیتی امریکا کار را که آقای خلیلزاد تا اینجا پیش برده او را نادیده بگیرن. شاید یک تصور تغییرات به وجود بیاید، اما در صورتی که هر آن گزینه مثبت یا هر آن نسخه که بتواند صلح را بر افغانستان بیاره، چی که آقای غریب در قدرت باشه نباشه، چی که حکومت موقت بیاید که از این دو گزینه یکی خواهد بود، یک حکومت ائتلافی، هر کدامش که مفید به حال امنیت افغانستان باشه، فکر میکنم جامعه جهانی از اون منعکس خواهد کرد. اما تا هکنون دولت افغانستان زیاد نسبت به روند موجود خوشبین نیست. ثبات آخر ارگیت به هیچ کجا ما حکومت موقت قبول نمی کنیم. وقتی حکومت موقت قبول نمی کنن اوتوان سالبا هم هرگز سر تصمیمی با اون پروسه صلح نخواهند داد که افراد موجود در هرگ هستند. بعد به این ترتیب رای سلمی رو هم باید جستجو کرد. دیدارهای اخیر که بین مقامات کشورهای بزرگ روسها، امریکایی ها، پاکستانی ها صورت گرفت در کل به این معناست که امریکایی ها و در مجموع وزیگران مسئله افغانستان میخوان به حل قرار برسن که این مشکل باید حل بکنن. با فکر کنم هر قدر که بدر آزاب کشه و هر قدر عزله به این مسئله صورت نگیره احتمال از این که جنگ ها شدیدتر شود و چانس برای مذاکره کمتر شود. فراموش نکنیم اگر جنگ شدیدتر شود یا کدام ولایت سقوط بکنه شاید که با این لحن که امروز طالبان صحبت میکنن فردا صحبت نکنن، یا اگر به گونه مثال همین میکاریزمی که به وجود آمده این تغییر بکنه، بعضی کشورها عقب نشینی بکنن، باز هم چانس مذاکره و تفاهم خیلی زیاد. ولی حالا من فکر میکنم شفاف در کار بیشتر باشه خوب برست و در همین حال باید یک دیالوگ جدی در سطح منطقه بین پاکستان، هندوستان، افغانستان و کشورهای دیگه که شدیداً در مسئله افغانستان پول خرج میکنن و نیروهای نیابتیشان جنگ میکنن با داونا کارستان.
شما بیشتر به دو بازیگر مهم در قضیه افغانستان اشاره کردین که پاکستان و ایران است. روسیه هم به عنوان یک بازیگر دیگر نقش عمده‌ای را داره در این مسئله. در چنین شرایطی چی فکر میکنین که روسیه آیا تمایل داره بیشتر همچنان به جانبداری از طالبان ادامه بده و کمتر جانب حکومت افغانستان بگیره؟
ما فکر نکنم که روسیه کاری بکنه که در سطح بین‌المللی برایش موضوعی‌های بسیار قوی به وجود بیاد. مسئله کرونا تا اندازه زیاد اقتصاد کل کشورها تحت فشار قرار داده. روسیه در این مقطع اگر بخواهد دوباره بازسازی بکنه اقتصاد خود، نباید جبهه جنگ با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باز بکنه. فکر می‌کنم این ادامه همون صحبت‌های آقای خلیل‌زاد شروع کرده بود. منطقه تفاوته که در گفتگوی آقای کابل وجود داشتی بود که خب در دوها سلام علیکی و تماس شناخت بود به اینکه باقی صحبت خواهد برای جای دیگه انجام بکنیم یا بیشتر صحبت بکنیم. و از سوی دیگه روسیه نگرانیش از دو مسئله بسیار جدی است. یک، باید تضمین قوی وجود داشته باشه که حکومت بعدی افغانستان تهدید برای روسیه و پیرامون روسیه نیست. به خاطر از این که روسیه هر دگانه چیزی که نگران است و نیست که نیروهای دنیاگرا و نیروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند اینا داخل آسیای مرکزی نشن، و اگر داخل آسیای مرکزی نشن اون نظام ها بی‌ثبات میشه و اون نظام ها واقعا شکننده است. پس به این ترتیب امنیت منطقه را دست روس ها باید تضمین شود. یک جنجال کلان اقتصادی امنیتی برای روسیه. من فکر نکنم روسیه زیاد متمایل باشد که افغانستان عسکر روان بکنه یا کارهای دیگر انجام بده که در جریان جنگ سرد انجام بده بود. بیشتر میخواهد که از دولت افغانستان خاطر جمع باشه. این افغانستان معبر است که میتونه جنجال های بسیار جدی در آسیای مرکزی ایجاد بکنه. واسوی دیگر روسیه از یک نگرانی دیگر هم رنج میبره. در صورت که نیروهای ائتلاف افغانستان را ترک بکنه واقعا در افغانستان جنگ شده پیدا میکنه. و ترس از این وجود داره که نیروهای ائتلاف افغانستان فراموش نکنند. به خاطر از این که اگر فراموش نکنیم در سالهای 1367 زمانی که روس‌ها از افغانستان در آمدن تقریبا همه دنیا افغانستان فراموش کرد، و خصوص زمانی که جنگ های داخلی شد دیگه افغانستان کابل و دیگه شهرها میدان جنگ بود، کمتر تمایل در نظام بین‌المللی وجود داشت که خب ما مشکل افغانستان حل بکنیم. اکنون ترس از این وجود داره که خروج نیروها دوباره جنگ در افغانستان تجدید میکنه، جنگ داخلی شاید شدید شود، نقش کشورهای همسایه در مسائل افغانستان جدی خواهد شد، شاید تمایل امریکا اتحادیه اروپایی نباشد که دوباره سرباز روان بکنند یا دولت موجود را کمک بکنند، و این میتونه دوباره دردسر جدی را برای روسیه ایجاد بکنند. روسیه هرگز علاقه نداره که گروه های تون رو مثل جریان ترکستان شرقی یا بعضی گروه های دیگه که برای به یول غرا میشه یا طرف داران پای یول داشت اینا برن و وارد آسیای مرکزی شوند. حالا حالا این نگرانی را بیشتر از این بابت میخواهد که در پروسه افغانستان جلوگر بسازد تا امریکایی ها با درک مسئله
موقف روسیه در مسائل صلح روسیه.
بنابراین تشکر جناب آقای محمود از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختین. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.